سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا حقابه دریای هلمند را بدهند. ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر خود به ایالت سیستان بلوچستان آن کشور گفت:
این عرض بنده و حرف من رو بسیار جدی بگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام مسئله رو حل نمیکنه.
بر اساس رسانه‌های ایران، آقای رئیسی گفته که اگر طرف افغانستان میگوید که آب دریای هلمند کم شده، باید اجازه دهد تا یک هیئت متخصص ایرانی منطقه را از نزدیک بررسی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که موقف آنها تا چند ساعت دیگر در این زمینه روشن خواهد شد. یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا امروز نقشه‌ای را منتشر کرده که در آن موارد نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه افراد ملکی از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته ثبت شده. این نقشه که توسط مرکز مستقل و غیر انتفاعی بازتاب اطلاعات در بریتانیا تهیه شده، تخلفات توسط طالبان و گروه‌های شبه نظامی مانند گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را ثبت کرده و تصویر دلخراشی از افغانستان امروز ترسیم می کند. این نقشه شامل بیش از 450 نوار ویدیوست و بیش از 100 کلیپ از حملات بر اقلیت شیعه و هزاره و بیش از 350 ویدیو از اعتراضات را شامل می شود. بیننده می تواند یک رویداد خاص را با استفاده از کلمات کلیدی جستجو کند و به فیلم ها، توییت های اصلی و یا گزارش ها در مورد آن دسترسی حاصل کند. این نهاد غیر انتفاعی گفته که به کار با خبرنگاران در سراسر جهان و جامعه مدنی افغانستان برای دسترسی به معلومات دقیق و قابل اعتبار ادامه خواهد داد. محاصره اطراف خانه عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان توسط پلیس آن کشور ادامه دارد، زیرا مهلت 24 ساعته برای تحویل دهی مظنونانی که گفته می شود در داخل خانه او پناه گرفته بودند امروز به پایان می رسد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر تحریک انصاف پاکستان در 9 می خشم بسیاری از هواداران او را برانگیخت. در هفته گذشته هواداران او پس از دستگیری عمران خان بر مالکیت عمومی و تأسیسات نظامی حمله کردند و در نتیجه برخوردها حداقل 10 تن کشته شدند. یک مرد افراطی اسلامی دیروز 17 می در امریکا به 10 بار حبس ابد و 260 سال حبس در زندان محکوم شد. سیف الله سایپوف، شهروند 34 ساله ازبکستان، در شب هالووین سال 2017 میلادی در مسیر بایسکل رانی در منطقه منهتن نیویورک با موتر 8 تن را به قتل رسانیده. و خبر آخرین که اتحاد ملی افغانستان در نصاب درسی 15 هنرهای زیبای پوهنتون ایالتی ویسکانسن ایالات متحده آمریکا گنجانیده شده. این نخستین بار است که اتحاد ملی افغانستان در برنامه درسی همچو پوهنتون معروف در سطح بین المللی گنجانیده می شود. مایکل ستینج رئیس دیپارتمنت رقص پوهنتون ایالتی ویسکانسن گفته که پس از تحقیق در مورد ارزش اتن در فرهنگ افغانستان و جامعه آنها، این رقص سنتی را در برنامه درسی خود گنجانیده است. او میگوید وقتی برای اولین بار این رقص را به همراه محصلان تجربه کرد، همه سالون پر از انرژی، هیجان و قدردانی شد. استادان دیپارتمنت رقص این پوهنتون از سابقه اشکال مختلف و هارمونی این رقص شگفت زده شده، میگوید که هنوز راه زیادی برای این را آموزش این رقص مانند افغانها وجود دارد.
در آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. حکومت طالبان میگوید که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء به عنوان سرپرست این ریاست گماشته شده. مولوی کبیر در 25 ماه جنوری سال 2001 در لست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل شد. به خاطر نقش‌هایش با عنوان معین دوم وزارت اقتصاد رژیم اول طالبان، عضویت شورای وزیران، والی ننگرهار و مسئول زون شرق. بر اساس معلومات وبسایت سازمان ملل متحد، مولوی کبیر به نمایندگی از طالبان از قاچاقبران مواد مخدر پول گرد آوری می کرد، هرچند طالبان در گذشته اینچنین گزارش ها را رد کردند. مولوی کبیر 60 ساله در توافق نامه دوحه با ایالات متحده نقش کلیدی داشته، توافق نامه‌ای که راه را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باز کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای 78 ساله برای درمان و استراحت به مدت کوتاه در قندهار است. او از ماه آگست سال 2021 به این سو مسئول حکومت سرپرست طالبان در کابل بوده. اما تغییر تازه در کابینه طالبان به چه معناست؟ برای بحث در این مورد از لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و کارشناس مسائل بین المللی، محمد اسحاق اتمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین و صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی دعوت کرده. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. البته شماره های تماس با برنامه را هم تا لحظات دیگر به مخاطبان ما خواهیم گفت و شما می توانید زنگ بزنید و در مورد موضوع مورد بحث این برنامه نظر بدهید. خب خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب جانباز، می دانین که برخی ها پیش از این گفتن، خب همکارم اشاره می کنن که هنوز آقای جانباز در برنامه با ما نیستن. خب جناب اتمر، شما هم خوش آمدین به برنامه. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته تا زمانی که محمد حسن آخوند صحت یاب شوه، مولوی عبدالکبیر وظایفش را انجام خواهد داد. هرچند طالبان رد کردند که این تغییر به دلیل اختلافات درونی میان طالبان آورده شده، اما به نظر شما با توجه به این تغییر نو در میان طالبا چه می گذرد؟
تشکر احمدی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمان های عزیز و سلام بر بینندگان گرامی. من فکر میکنم قسمه که اعلامی خود طالبان هم نوشته شده که تغییر البته تغییر موقتی است، تا هنوز شواهد در دست نیست که گویا مولوی کبیر به جای ملا حسن آخوند تقرار یافته باشه، صرف به خاطر از اینکه اینا را گفتن که مریض هستند و به استراحت ضرورت دارن تا ایام که اونا صحت یاب میشن. یه البته اعلامی خود طالب است که ملا عبدالکبیر سرپرستی یا کفالت میکنه از این مقام، و من اصلا به این باور نیستم که شایدم در نتیجه اختلاف نظرها این تغییرات موجود آمده باشه، گرچه از ظاهره که ما میبینیم زمانی که امی مذاکرات در دوحه پیش می رفت، کسی که از طرف طالبان نمایندگی می کرد و ملا عبدالغنی برادر بود و ایتر فکرم می شد که ملا عبدالغنی برادر کس خواهد بود که رئیس حکومت طالبان خواهد بود، ولی چیز نشد. و امروز هم بیشتر انتقادات روی عزیز که طالبان وعده و ایتایی که در نشست دوحه داده بودن به او عمل نکردن. یک نوع انحصار قدرت در حکومت طالبان دیده میشه و این انحصار قدرت به دست قندهار است و ما میبینیم که تصامیم از اونجا گرفته میشه و رهبری دیگه که باقی میمانه اونا اوتر در تصمیم های بزرگ شامل نیست. و به این ترتیب ما میبینیم که تغییراتی که او تغییرات سبب دگرگونی فکری و یا به طرف مردم رفتن و به طرف مشروعیت دادن این نظام باشه و چیزی را ما بچشم نبینیم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب تماس ما با جناب جانباز هم برقرار شد. آقای جانباز شما هم خوش آمدین به برنامه. می دانین که برخی ها پیش از این گفتن که رهبر طالبان در تلاش است تا بیشتر افراد دلخواه و مورد اعتماد و وفادار به خودش را در پست های بلند حکومتی استخدام بکنه، هرچند سخنگویان طالبان به گونه مکرر و رسمی این همه را رد میکنن، اما در تازه ترین انتقاد ظاهرا غیر مستقیم از رهبر طالبا، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبا گفت که نظام نباید کوچک ساخته شود که در او به گفته آقای حقانی افراد یک مدرسه خودشان را ببینن، و افزود که باید همه خود را در نظام پیدا بکنن. حالا به نظر شما گزینش مولوی کبیر به عنوان سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبا چقدر به این نگرانی ها ارتباط داره؟
تشکر. به شما سلام، به همه کسایی که ما را میشنون سلام و احترام. ببینین آقای احمدی، خب ای که سراج الدین حقانی چی میگه ای کار خودش هست، از اون مدرسه ای که حقانی است از اون مدرسه انیمی کبیر هم است، اونمو شخص ناپیدا به نام هیبت الله هم از اونمو مدرسه است، انیمی کبیر هم است، انیمی حقانی هم است، اونمو لا حسن آخوند هم انیمی کلش از اونمو یک مدرسه است، کدام تغییر فاحش نامده. اینجا چند روایت وجود دارد جناب احمدی که گفته میشه که به یک ترتیب امی ملا حسن آخوند، یعنی یک روایت طور است که ملا حسن ای بیشتر طرفدار ملا یعقوب و به اسلامی طالبای کابولی بیشتر بودند و نفوذ پاکستان و استخباراتش سر از او زیاد نبوده. و از طرف دیگر روایت دومیست که بعد از این که هیئت قطر بر ریاست صدر اعظم وزیر خارجه و بالاخره بر رئیس استخباراتشان که مستقیما به هدایت ایالات متحده امریکا اوج آمده بودند، یا این تغییرات یا این اصلاحات بعضی ها میگن این فشار وارد کردن تا به این ترتیب یک اصلاحات در ردی فوقانی گروه طالبان به میان بیاید. به این ترتیب میخواین که از یک طرف یک کس جوانتر بیارن و در جای کبیر اتر آوازه است و قسم گفته میشه که شاید کس را بیارن. یکی از حلقات امروز هم سر از این بحث میکدن که شاید این کس از جمله تکنوکرات های بیطرف باشه که در داخل افغانستان است و از این جمله باشه که یعنی طالب هم نباشه و در ساختار نظام قبلی هم او حضور نداشته بوده باشه، لیکن آدم باشه که به اصطلاح تکنوکرات بیشتر باشه که به این ترتیب امو فراگیر شدن این حکومت به یک ترتیب سر و سامان بدهند. ای که تا کدام اندازه ای درست است یا نیست ای مورد بحث است، لیکن به این ترتیب سر و سامان نمیگیره. تحولات و تغییرات و اصلاحات اگر حتی به این اندازه یعنی کدام ریفورم سرش گپ زده میشه، این خب باید ریفورم های بنیادی باشه ولو که ای متدرج باشن، لیکن ای باید تحولات و اصلاحات و ریفورم های بنیادی باشه که فعلا ما چیزی رو نمیبینیم.
بله بسیار زیاد تشکر. خب شما تحلیل آقای اطمر را هم بدون شک شنیدین، اینا هم به این باور هستن که
نشنیدیم، ممنون وقت حاصل نبودم ببخشید.
خب اینا هم تایید میکنن آنچه را ذبیح الله مجاهد گفت که خب یک امر عادی حکومتداری هست و آقای حسن آخوند بیمار هست و بجایش هم کسر اینا به کار گماشتن.
خب خب جناب اطمار صاحب از فهمیده های افغانستان است، ما با نظرشان احترام دارم ولی به این نظر من نیستم. ما اول خو یک نظام را افغانستان نمیبینیم، یک دو ما یک مشروعیت نظام را نمیبینیم، سومی که آقای مجاهد چی وقت راست گفته؟ همی یک راست آقای مجاهد با ما کسی بر شماره. بعد از اون میتونم که قبول کنم که آقای زبیولای مجاهد واقعا خودش آقای زبیولای مجاهد است، همی نامش همی هست، همی آدم از کدام قریه است، از کدام ولایت است، پدر و مادر از یکی است.
در مورد اشخاص صحبت نمی کنیم جناب جانباز. بله در مورد اشخاص صحبت نمی کنیم. بسیار زیاد تشکر از شما، نظر شما را ما شنیدیم. خب خانم سرو شما هم به برنامه خیلی خوش آمدین. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، مولوی کبیر در توافقنامه صلح دوحه البته گفته میشه که نقش کلیدی داشته و برخی از تحلیلگرا البته به این باور هستند که تیز و هوشی دیپلماتیک آقای کبیر و تواناییش برای گفتگو با کشورهایی که به نحو در تضاد با طالبا هستند ممکن یکی از فاکتورهای گزینشش در این سمت باشه. مثلا عارف رفیق یکی از تحلیلگرا به الجزیره گفته که با توجه به نزدیکی کبیر به پاکستان و نقشش در مذاکرات دوحه، ممکن است که طالبان در تلاش بهبود بخشیدن روابطشان با کشورهای دیگر از طریق مولوی کبیر باشند. تحلیل شما چیست؟
تشکر بسیار زیاد. سلام به شما و سلام به میمانای برنامه و همچنان کسایی که برنامه شما را میبینن. من فکر کنم که تغییر و تبدیل در حکومت طالبان نمیتونه چهره طالبان را عوض بکنه. خب بدون شک جامعه جهانی دنبال هزی است که باید در پالیسی طالبان تغییر بیاید و ای که یک شخص ما از کجا منفک کنیم و به کجا پس بریم مقرر بکنیم، این نمیتونه که مشکل طالبان را حل بکنه. و از طرف دیگه ما فرق بین دیدگاه مولوی عبدالکبیر و ملا حسن نمی بینم. بنابراین تغییر و تبدیل از نظر ما میتونه جنبه‌های مختلف داشته باشه که ریشه‌اش بدون شک مسئله سیاسی هست، چون مولوی کبیر در قدم نخست یک چهره ضد آمریکایی نیست. همین رقم که خودتان هم گفتین روابط بسیار نزدیک با پاکستان داره، مدتی هم به عنوان در این مدت 20 سال قبل به عنوان کنسول افغانستان در پاکستان ایفای وظیفه کرده و همچنان خانم پاکستانی پنجابی میگن داره که هی هم روابطش دانسته با ایسای پاکستان نزدیک بکنه. یا اگر خلاصه بسازم یکی از موره های بسیار کلیدی برای در پاکستان است. و این که طالب ها اگر فکر بکنن این شخص تیز هوشی است و میتونه که این در این سمت چهره طالب ها را عوض بکنه و در روابط دیپلماتیک با جهان عوض بکنه، من فکر میکنم این مسئله یک اندازه ما غلو برش میکنیم. به خاطر از این که طالب ها دیدشان دیدگاهشان عوض نمیشه، امو چهره و امو دیدی را که ملا حسن آخون مثلا در مورد زنها و تحصیل زنها داشت، این دید و این چهره را ملا کبیر داره. و همچنان ملا کبیر از یکی از کسایی است که در عملات تروریستی قبلا بیشتر دخیل بود، جرایم بیشتری را انجام داده. مدتی که والی ننگرهار بود طبعا با دست داشتن به قاچاق مواد مخدر، از این چیزهایی است که در بک‌گراند یا در بیوگرافی از این شخص هست.
اما این اتهام ها را همواره طالبان رد کردند.
ما فکر میکنم طالبا همه چیز را رد میکنن. طالبا تا به حال کدام کار را پذیرفتن که ما فکر کنیم که گپ طالبا درست است؟ شما میدانین. و از طرف دیگه ببین یک چیز دیگه در این تغییرات من میبینم، قبل از اینکه طالبا میخواین دروغ بگوین واقعیت به مردم نگوین، طالبا طرز حکومتداریشان مثل سیستم امو آخوندی ایران است یا سیستم حکومتداریشان شبیه ایران است. شما میبینین که روابط نزدیک ملا عبدالکبیر با هیبت الله ایره سبب شده که بری مقام بیاره، چون هیبت الله در عین زمانی که تلاش داره که یک ذره حکومتی داشته باشه که با جامعه جهانی رابطه خود نزدیک کنه، از طرف دیگه مشکل درونی خود طالب ها است که اینا شدیدن با شبکه حقانی مشکل دارن و آقای عبدالکبیر یکی از چهره های ضد شبکه حقانی است که در این صورت این میتونه یک شخص ممت برای اهداف ملا هیبت الله باشه. و همچنان مسائل دیگری که خب مسئله اختلاف بود، مسئله
اما با مزرعت خانم سروش، با مزرعت، خب در برخی از تحلیل ها برعکس آقای کبیر تعریف میشه و بعضی ها به این باور هستن که احتمالاً آقای کبیر نزدیک هست به شبکه حقانی. به هر حال میگذاریم از این بحث. بسیار جد تشکر از شما. خب جناب سعیدی، شما هم خوش آمدین به این برنامه، خسته نباشین. البته در برنامه پشتوی ما هم شما شرکت داشتین. شما با عنوان گزینش کبیر از پکتیا به جای آخوند از قندهار چگونه نگاه میکنین؟ حکومت طالبان گفته که یک امر عادی هست و کسی هم نباید در این مورد تبلیغ و تشویش ایجاد بکنه.
بحث تحلیلی ما بدون از این که از پشت خبر، پشت پرده خبر داشته باشیم، دقیقا امی چیزهایی بوده که دوستای ارائه کردن. با سلام و احترامات خدمتشان باید بگویم که در سیستمی که داده شده، در سیستمی که نوی حاکمیت داده شده، در سیستمی که ساختار داده شده، مشروعیت وجود نداره، تعهد به مشروعیت وجود نداره. هر کسی در این پست ها بیایه، کدام تغییر بنیادی و اساسی را برای ملت افغان که منظور اولی ماست، برای جهان که روابط افغانستان با اونا باشه، تغییر را بزرگ را وارد کردن نمیتانه، چون سیستم هست که مشروعیت متداول نداره و نه تعهدی به مشروعیت متداول است. تمامی اتهاماتی که وارد شد کسی رد کرده، به خاطر از این نمیتانه که در جامعه افغانی طالبا از مردم پول جمع میکردن و این پول نویتش اصلیتش از کجا چنا و ای کسی تحقیق هم نمیکن. به این خاطر دروغ گفتن لازم نیست که چونین نبوده و چونان بوده، بله همه احتمالات وجود داره و هر کسی که در همچو پست ها بیاید بدون از این که سیستم اصلاح شوه چیزی به مردم افغانستان خوب آوردن. اما در مجموع میگوین شواهدی وجود داره که با پاکستان، با گروپ حقانی و با ایالات متحده امریکا و در مذاکرات اینها شریک بودن، به نحوی شاید به این تمامی جوانب تمکین بکنه ای که ملت افغان در این راستا در کدام موقف قرار داره. مطمئن استم که تراژدی ما دوامدار خواهد بود و بیشتر خواهد بود و به این تغییرات چیزی بنیادی برای ما خوب برای ما به اصطلاح به دست نخواهد تا حال.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب قسمی که میدانین ریاست الوزرای حکومت طالبا پیش ازی سه معاون داشته، البته پیش از این تغییر، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری و مولوی عبدالکبیر هم معاون سیاسی. اما چه شد که مولوی عبدالکبیر سرپرست این شد؟ مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میچل برای صلح، عدالت و امنیت جهانی پانتون کوینز بلفاست این گونه نظر داره.
به نظر من این تغییر جالب است، ولی برای فیلان شاید تاثیر نکند سری حکومت داری طالبا، با دلیل از این که مولا محمد حسن به منایسی رئیس شوری وزیرا has hech gunha salaiti asli idrayawi berkhodar nabud o jainashinish ke malvi sab kabir shuda ham aini halat khwad dasht i fakat kar darat ke de hafta shayad yakbar shuri wazirara dair kunat bachand mulakat bazish kharaji bachand mehman bazish kharaji shayad mulakat kunat az hech guna salaiti idrayawi berkhodar namishat.
Filan dar se maminin bud dar ba nike mula hasan yakish bud nike mula abogani brother mitanist nike sarprast nike tain shawat نیکه دو دلایل داشت که او را نیکه تعیین نکردن. یک بود حراس از ای که مردم انتقاد کنند همگی کندهاری هستند در نیکه در ربری، ولی مشکلی دیگه بود که امر المومنین میترسه از خاطی که ملا برادر خودش یک قدرت است بانی طالبا نیکه در ای اندیوال زیاد دارد خصوصا در بخش نظامی، لحاظا لازم نبود که او را بیاره نیکه سرپرست او تاکی در صلاحیت زو نیکه اضافه شوه. دیگر معاون بود نیکه سلام حنفی ازبک است از نیکه صفات شما. او هم چند بار در سابق اشارتان انتقاد کرد سری نیکه امر المومنین و وزید امارت، لحاظا از اونا هم در نیکه می ترسیدن نیکه نمی خواستن سرپرست تعیین کنن، اما اگر راستی اگر به حنفی صاحب اگر فرصت می داشتن آدم می گفتن که ولی خوشاید نیکه امارت طرف نیکه افغان شمول نیکه شدن می ره و یک ازبک در راست آمد. نشد. اونا آوردن یک نفر که محفظ کار است او اینکه وفادار اینکه با امارت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه در امواج آزادی را میشنوید. خب شما مخاطبان عزیز هم از همین حالا میتوانید به ما زنگ بزنید و در مورد این که تغییر تازه در کابینه سرپرست طالبا به چه معناست و چه انتظار میره صحبت بکنید. شماره های تماس با برنامه را میتونین یادداشت بکنین: 0042-02-11-2-45-01 و 0042-02-11-2-46-01. خب جناب اطمر، شما نظریات سه مهمان دیگه ما را شنیدین. مولوی عبدالکبیر البته چقدر در سیاست گذاری های کلان حکومت طالبان میتونن نفوذ داشته باشه با توجه به سخنان مایکل سیمپل؟ تحلیل و تبصره شما چیست؟ مثلا زمانی که تشکیل حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنا و دخترها از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست، آیا آقای کبیر در این مورد میتونه تصمیم گیری کلانه بکنه یا حداقل کوشش بکنه با همکارانش تا رهبری طالبا ملا هبت الله اخندزاده در قندهار تشویق شود تا در مورد ممنوعیت حق آموزش، کار و تحصیل دختران و زنان تجدید نظر صورت بگیره؟
من فکر میکنم که تغییر در فکر و ایدئولوژی طالبا غیر محتمل است. اونا برقیده تغییر هم نیستن و ای که مولوی کبیر به عوض ملا حسن آخون و گفته طالبا که به شکل موقت آمده کفیل است، ای بتانه در این دوره که فعالت خود تغییرات را که مردم و جهان انتظار داره او را عملی بسازه، ای غیر محتمل به نظر می رسه. قسمی که دوستا گفتن مولوی کبیر کسی بود که والی جلال آباد بود در دوره اول طالبا و بعد از او رئیس زون جلال آباد شد یا رئیس تنظیمه جلال آباد، و در سال 2001 زمانی که حکومت طالبا سقوط کرد و پاکستان رفت و یک بارم توسط نیروهای امریکایی دستگیر شد، ولی بعد از مدت یک تعداد طالبای دیگه به گوانتانامو رفت ولی دوباره آزاد شد و در پاکستان می بود. و گفته میشه که ارتباط نزدیک از با نظامی های پاکستان بسیار زیاد است، چی در وقت دوره اول و چی هم بعد از او. ولی البته باور شخصی است که نصب جدی مقام به هیچ صورت تغییر در پالیسی ها و در دید طالبا نشان نمیده، یعنی من با یقیده نیستم. ولی این که طالبا اگر بخوان قدم به قدم کوشش میکنن توسط جا به جایی اعتراض افراد و بستلات توسط مردم افغانستان یا توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و یا حداقل یک قدم نزدیکتر شوند، این بس یک ذره دور است به نظر من. در حالی که این بهتر بود که ملا غنی برادر کسی که مذاکرات دوحه را رهبری میکرد و کسی که تا اندازه میانه رو بود، کسی که حتی در زمان آقای کرزی خودش بسیار زیاد تلاش کرد تا این را وارد پروسه صلح بسازه، یعنی یک پیشینه در مورد صلح افغانستان داشت و در مذاکرات شامل بود. ولی نظر به مو اختلافات نظر که مثلا گروپ یا رهبری طالبا دارن، اینا نخواستن که ملا غنی برادر را به این چوکی منصوب کنن و ما یک نور میبینیم که داره آست آستا انحصار قدرت
بله.
و اون یک طرف میره و او گروپ است که در قندهار تمام قدرت را به دست داره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. خب شما هم تحلیل مایکل سمپل را شنیدین، به نظر شما چه شد که از میان سه معاون ریاست الوزراء مولوی عبدالکبیر و عنوان سرپرست یا هم به گفته طالبان کفیل برگزیده شد؟
تشکر. ما نظریات آقای سمپل شنیدم، باید دلچسپ است که نظریات ما و از او کدام تفاوت هم نداشتم، قسم ما از گپای زورا نشنیده بودم، لیکن تقریبا همون چیزایی را که ما میگم اونا هم میگن. خب دو موضوع دیگه هم هست جناب احمدی، که اول خود به کرات گفته شد و این تایید است و بالکل تاکید است که ملا کبیر نزدیکترین و وفادارترین کس به استخبارات پاکستان است. یک. دو، گفته میشه که یکی دو هدف اساسی را که تعیین این آدم پاکستان دنبال میکنه، این است که از طریق گروه کبیر و هیبت الله ورسره این هدف دنبال میشه که پی تی تی پی تی پی پی در پاکستان تحریک بله تحریک طالبای پاکستان از طرق گروپ هیبت الله و کبیر سرکوب شود و راه و طرق عزیز سنجیده شود که چه قسم نظامی های پاکستان در خاک افغانستان این عملیات ها را درستر انجام بدن. موضوع دیگه که بسیار مهم و حیاتی است در این شرایط برای پاکستان او مسائل اقتصادی است که به کمک چین ایجا عملی می شود. این قسمت هم او کسی که بیشتر می تواند پاکستان سر از او از نظر مدیریت یا اداره و ایگه پا بیشتر حساب بکنه اینمی آقای کبیر است. به خاطر اینی چند دلیل اساسی میتونه شده که در قسمت تعیین آقای کبیر دمی بست طالبا ممد واقع شده باشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم سروش، اگر برگردیم به مسئله حقوق زنا و دخترها در افغانستان، میدانین که اصلاحات و مشارکت معنادار زنان در کابینه حکومت سرپرست طالبان هم چیز است که همواره جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد رویش تاکید کرده. مولوی کبیر عضو هیئت مذاکره کننده صلح طالبان بود و موضوع حق زنا و دختران افغان هم از مسائل مورد بحث البته. چقدر برای مشروعیت طالبا مهم هست که این شخص آقای کبیر در تغییر دادن افکار و پالیسی رهبری طالبا، مشخصا رهبری که گفته میشه در قندهار هست، در قبال زنان و دختران افغان اقدامات فوری و ملموس را کوشش بکنه انجام بده؟
منم که آقای مولوی کبیر هیچ چیزی در آجندای خود به خاطر تغییر و یا برآورده شدن حقوق زنان در افغانستان داشته باشه، چون میدانین که افکار طالب ها برگرفته از افکار دیوبندی هست و در پلوی زی اینا پیرو فعلا نمیخوایم اسلام سیاسی، میخوایم به جاش بگیم اسلام استخباراتی. اینا فعلا پیرو هموتی یک چیزی هستن، چون تعیین نظر به ای که تعیین آقای مولوی کبیر نظر به دلایل سیاسی و دلایل استخباراتی صورت گرفته، بنان به نظر میرسه که آقای مولوی کبیر طرفدار ازی هست که اینا زنها را بتونند بعد از صنف 6 بخواین مکتب بره و یا دانشگاه را باز کنند و یا حضور در حضور زنها به صورت کل در جامعه برجسته باشه. این یک چیز ناممکن است، چون افکار طالب ها هست، طالب ها پیرو یک عقیده هستند که مولوی کبیر یکی از
با معذرت خانم سروش، با معذرت، خیلی معذرت میخوایم، حرف شما را قطع کردم. اما میدونین که یکی از دلایل اصلیه که با گذشت حدود 2 سال حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، همین موضوع منع آموزش، تحصیل و کار بسیاری از دختران و زنان در افغانستان هست. فکر نمی‌کنین به نفع طالبان هست که بالاخره بیاین و تصمیم بگیرن تا وضعیت تغییر بکنن به نفعشون؟
بدون شکی به نفع طالب هاست. من ایره بارها در برنامه شما و سایر جاهایی که حرف زدیم گفتیم که طالب ها دستوراتی که در افکار خود تغییر نیارن در موارد حقوق بشر و همچنان حق زنها به صورت کل در جامعه، نمیتونه حکومت از اینا را جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و طالب ها نمیتونن و ولی افکار طالب ها طالب های را اجازه نمیتن که خطای سرخی که فعلا اینا خط سرخ است برای طالب ها که از اینها عبور بکنن. طالب ها افکار ضد زن دارن، طالب ها افکار ضد دموکراسی دارن، طالب ها افکار ضد انسانی دارن که ما امروز میبینیم یه فاصله بین طالب ها و حکومت مردم افغانستان وجود داره. تعیین آقای مولوی عبدالکبیر به هیچ عنوان نمیتونه که تغییری در سیاست طالب ها بیاره. نزدیک بودنش تنها با ملاعبت الله سبب شده که قدرت غصب کنه.
بله، بسیار تشکر. با معذرت یک شنونده روی خط داریم، لطفا اجازه بدین که تماس از اونا رو بگیریم تا مصرفشان زیادتر از این نشه. سلام، خوش آمدین، برنامه در امواج آزادی هست، کی از کجا با ما در تماس هستین؟
و علیکم سلام رورا، احمد همدر جمله لغمان، تاسو سلام مود ملمنو په شمول اوریدین کو ته سلام.
سلام جناب همدرد، مهربانی بکنین، نظر شما در مورد موضوع مورد بحث چی است؟ فکر میکنین هدف و یا معنای گزینش مولوی کبیر به عنوان سرپرست ریاست الوزراء چیست؟
زبا نیمی صاحب که مجموع که خپل نظر رو این که تا اجازه ای
مهربانی کوتا لند
کوتا و دسی و ما نیمی صاحب که وسم دیر وقت تیر شو دی افغانستان پا پسماندگی که لگیا دا وقت تیری گی ولس پسماند و حیوات پسماند نو وسم وقت دیر پا جل تیر شو نور باید چه دا پا جل وقت تیر نسی زکا شکانه یا باید چه طالبان پا خوانی سیاستوال غندی سی یا غیدی دی خبر اومدی کنه او حیوات تا توجه کی زکا کدی جنگ کیمت وقت پا جنگو کی تیر سو تاسو طول دنیا شاید دا او سوست پا دی غیر رسمیت کی تیری گی کنه نزور خود جنگ ممدقه ولس قوته و نیمی سیب او دقا کیمت هم سر پا و سر پا ولس پکر او غریبه سر ولس مخده سعید امنیت راغل ادا کراری راغلی دی نظری دلی او یا دا خو کاتی نده کنه
انتظار شما از مولوی کبیر چیست آقای همدرد؟
دور دی اسلامی امارت خو رهبری نکنه دی امیر المؤمنین نه فرمان دا جی او بیا پی مولوی کبیر او طول وزیر صاحبان پی آغا کئی کنه قامق عمل کئی دی که خو گورا دیسی خلق نبینم که آغا دی پختو او پیسلا او کی کنه او آغا دی بیا اومنل کی نو من دارم امیر المؤمنین نام با خواهش کو کنه چه باید چه نور لگ دی ولس او دی هواست اینجا تا پلنده.
بله متاسفانه تماس این شنونده ما قطع شد. خوب برمیگردیم به مهمانان ما. جناب سعیدی هستین؟ صدای مرا میشنوین؟
بله دکتر
سعیدی
در خدمت هستم.
دکتر سعید بسیار زیاد تشکر از شما. خب ذبیح الله مجاهد میدانین سخنگوی حکومت طالبان گفته که مولوی کبیر سرپرست شده تا به گفته آقای مجاهد کارها با موانع و تأخیر روبرو نشه، اما آنسو برخی ها باور دارن که تمرکز اصلی قدرت در قندهار، جایی که به گفته طالبان رهبرشان هبت الله اخندزاده به سر میبرد هست، و چهره های مثل مولوی کبیر در تغییر پالیسی ها بخصوص در بخش زنان و دختران و ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول صلاحیت نخواهند داشت. چرا به نظر شما؟
عمل طالب به اساس فتوای هست که مفتی بشان داده. اگر در مورد صداقت باشه که اینا مخالف تعلیم و تربیت نیستن برای دختران و مسئله امنیت است، ما پیشنهاد میکنم که در امین نزدیک دروازه ارگ یک مکتب موقتی بسازن که ما مخالف تعلیم و تربیه نیستیم، اما در اینی جای امنیت است، در اینجا باز کردیم. در اینجا منافقت صریح
تنها مسئله امنیت مطرح نیست جناب سعیدی، خوب میگن که مسائل فرهنگی هم مطرح است، البته به اساس ادعای طالبا.
از کدام وقت دین اسلام به مسائل فرهنگی اساس داده و شریعت اسلام و کتاب الله را پشت سر گذاشته؟ این دلیل نیست، این صرف به خاطر عوام میشه دلیل باشه، اما در مسائل مسلکی و فنی کسی که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانه، فرهنگ امو فرهنگ قابل اعتبار است که مطابق به احکام اسلامی باشه و ایر طالبا خوب میدانن. در این راستا ما به این باور هستم که در مسائل بنیادی دارن طالبا و حکومت داری طالبا میلنگه. جامعه جهانی اگر به این تمرکز بکنه که تمرکز کرده که تعلیم چنین شو و تعلیم چنان شو و مسئله مشروعیت و اعتقاد به مشروعیت مطرح نکنن و در این راستا ماسمالی کنن، ادامه تراژدی مردم افغانستان است برای حل اساسی و بنیادی نیست. و ای اما متخصصین و پروفسورا و به استلام و کاردانای جامعه بین المللی است که مردم افغانستان را به این حالت آوردن. مسئله بنیادی مسئله مشروعیت متداول است و ما در این راستا ضرورت به کدام اختراع جدید نداریم. اختراع را بشریت کرده، دموکراسی با همین لنگولاش بودنش مطابق با ارزش‌های جامعه افغانی، در مطابقت با ارزش‌های اسلامی، در مطابقت با ارزش‌هایی که کتاب الله و سنت رسول الله است، ارزش‌ها را در این جامعه مشروع ساختن. در رابطه با اصول اسلام نظریات و روایات مختلف است و یکی از روایات طالب است. ما از طالب روایتش نمیگیرم، اما بگذار روایات دیگری که از دین مقدس اسلام وجود داره در این جامعه اصل مشروعیت پیدا بکنه و در صورتی که طالب برد بسته کنه، کل مکاتب بسته کنه. اما عدم اعتقاد به این و در این راستا یک تازی کل احزاب دیگر را منع کردن، دیگر دیدگاه ها را منع کردن و برای خود حق دادن که با سلی تفنگ حاکمیت بکنه، این راه حل نیست، این راه جنگ است و این بجای نمیکشه و ادامه تراژدی است.
بله، بسیار تشکر از شما. خب، شنونده رادیو آزادی هستید، نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمای تغییر تازه در حکومت سرپرست طالبا به چه معناست. برای بحث در این مورد سه مهمان داریم: دکتر صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. خیلی تشکر میمانان عزیز که در این برنامه ما را همراهی میکنید. خب، اینجا پس از گزینش مولوی کبیر با عنوان سرپرست ریاست الوزراء، آیا تغییرات بیشتر متصور هست؟ بیاین در این مورد باز هم نظر مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میشل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی پوانتون کوینز را بشنویم. برمیگردیم با شما.
دیگر تغییراتی اساسی شاید بیای با دنبال زی ای چیز که شد تپ که گفتاری نیکه زابل مجاید یک فیصلی عادی است، بلکه پشتی سر از ایچی تغییرات بیای ایش مهمتر باشه.
جناب اطمر، خب شما چی فکر میکنین در این مورد؟ آیا تغییرات بیشتر متصور هست؟
من تو فکر میکنم که اگر تغییرات میبود ما میدیدیم که ای از زبان دیگر اشخاص و افراد کنار در رهبری طالبا بودن ای بر رسانه ها گفته میشد و رسانه هایی را تبلیغ و ترویج میکردن. چنین چیز را حداقل ما نشنیدیم که ما سرزی فکر کنیم که گویا تغییرات اساسی در فکر طالبا با وجود آمده باشه.
جناب اطمر، با مزرد زمانی که میگین تغییرات اساسی، دقیقا میشه واضح تر برای ما بگوین چه تغییرات اساسی اینا نیاز دارن بیارن؟
تغییرات اساسی ببینین در بینششان است، مثلا مشروعیت خودشان است که باید مشروعیت نظام خود و حکومت خود اینا از مردم بگیرن از طریق انتخابات و رای، نظام و یا حکومت را قائم بسازن که مبتنی بر قانون باشه که تمام افراد کشور صرف نظر از زبان، ملیت، مذهب، حتی دین خود در او نظام ببینن مطابق قانون و حقشون محفوظ باشه و حق ابتدایی بشری و مدنی بر مردم. این چیز هست که ما اگر میگیم که تغییر فکری در اینجا با وجود آماده باشه باید اینی گپار اینا بپذیرن دیگه. اول برن به طرف یک مشروعیت داخلی که آیا مردم امین نظام که اینا حاکم ساختن چقدر میپذیرن اینا. مثل که دوستان سرزی تفسیره داشتن وقتی که اینا میفهمن که مثلا 20 سال مردم با اینا بودن، مردم بر از اینا نان داده، مردم یا را کمک مالی کردن، دیگه از انتخابات چرا میترسن؟ از با مردم ششتن چرا میترسن؟ بشنن با مردم به بحث ملی برن، به گفتمان ملی برن و مشکلات یک به یک با مردم طرح کنن و از بله. مردم طریق رای حل هایش جستجو بکنن.
بله.
در اون صورت است که ما میگیم این تغییرات در فکر طالبا با وجود آمده و طالبا میخواه که حکومت خودن وسیع بسازن، نظریات مردم هم بشنون، رابطهشان با جهان هم قائم باشه و دیگه واسه. اما حال یک قدم بسیار کوچک است که مثلا یک کس میره واسه یک کس دیگه میاد. هنوز
بله.
ما اینطور یک چیزی را محسوس نمی کنیم، اقلا من نمی کنم که امیرا احساس میکنم که واقعا از نظر فکری اینجا تغییرات به وجود آورده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب استاد اطمر، بسیار زیاد تشکر. بیاین کوتاه مرور بکنیم که خب مولوی کبیر کیست. بر اساس معلوماتی که ما داریم مولوی عبدالکبیر در ولایت بغلان به دنیا آمده و از باشنده های اصلی پکتیاست. در مقام های مهم در حکومت فعلی طالبان و رژیم نخست اونا کار کرده و برای اولین بار در سال 1996 به عنوان والی ننگرهار ولایت هممرز با پاکستان کارش را آغاز کرد، ولایتی که یکی از مراکز قدرت طالبان در جریان رژیم نخستشان بود. او بعدن از سوی ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان به عنوان عضو شورای رهبری طالبان برگزیده شد. مولوی عبدالکبیر به گزارش شبکه خبری الجزیره در ماه جولای سال 2005 مشمول گروه از رهبران طالبان بود که از سوی ماموران استخبارات پاکستان در شمال غرب آن کشور دستگیر شدن، هرچند الجزیره گفته که در مورد تاریخ بازداشت و گزارش‌های زد و نقیز وجود داره. همچنان به گزارش روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا، مولوی کبیر به خاطر یک حمله مرگبار بر اعضای پارلمان افغانستان در سال 2007 در ولایت بغلان مقصر دانسته شده بود و گفته شده که در او بمبگذاری انتحاری 72 تن به شمول 59 دانش آموز مکتب کشته شدند. هرچند طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده بودن. خب خانم سروش، شما پیشتر شنیدین در مورد این که آیا میشه منتظر تغییرات و تحولات بیشتر در کابینه سرپرست طالبان بود، کابینه که حتی یک زن هم در او حضور نداره. به نظر شما چقدر مهم هست که در این کابینه مردانه زنان هم حضور داشته باشن؟ خب سوال شاید پرسیده شود که چرا زن مهم است؟ چیست استدلال شما؟
مسئله اجتماعی از این مسئله بپردازم، زن یک مادر است و در پلوی از این تاریخ سیاسی افغانستان پر از افتخارات زنها است. زنها بودن که دوش ها دوش در تمام مبارزات افغانستان در کنار مردها بودن. ولی این که طالب ها چرا نمیخواین زنها در کنارشان باشه، خب من پیشترم یاد کردم که افکار امو مدرسهی طالب ها را اجازه نمیده که حضور زنها را در جامعه اینا زنها را اجازه بتن در جامعه حضور داشته باشه. و یک مسئله
خانم سروش با معذرت، اما در کابینه حکومت سرپرست طالبا چقدر مهم هست که زنا حضور داشته باشن و در کدام بخشا اینا میتونن فعالانه عمل بکنن و مؤثر تمام شون مشخصا در کابینه؟
من فکر بکنم در قدم اول طالبایی را نمیخواین که زنها در کابینهشان باشه. دوم از این که اگر زنها هم در کابینه طالبها باشه، نظر به افکار مدرسه‌ای که طالبها دارن شاید یک نقش سمبولیک داشته باشه. طالبها شاید اون زنها را اجازه نتن که اینها آرچه که خواستشان است برای اهداف آزادی، دموکراسی، حقوق زنها، پایدار شدن قدرت زنها در جامعه کار بکنن، چون طالبها برای باور نیستن، برای عقیده نیستن. از این بابت مسئله بعید به نظر میرسه و اگر زنی هم به قدرت برسه، تکرار میکنم، یک سمبول است. طالب ها به این ارزش ها باور ندارن. طالب ها هنوز این مسیر تعیین نکردن تا بتانن ارزش های جامعه افغانستان درک بکنن.
و اما با معذرت که حرف شما رو مقطع میکنم، در مورد مؤثریت حضور زن یا زنان در کابینه شما اگر برای ما بگوین.
من فکر بکنم که از یک لحاظ شاید جامعه جانی یک اندازه افکارش نسبت به طالب ها تغییر بکنه، که اگر طالب ها قل باورمند برزید شدن که زنها بتانه در کابینشان حضور داشته باشه. ولی برای تغییر در اجتماع و برای تغییر برای ازی که بتانن قدرت زنها ببخشن حضور زنها به یک قدرت سیاسی مبدل شود در بین طالب ها، به نظر من این مسئله بعید به نظر میرسه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب جانباز، با معذرت اگر من نوبت را مراعات کرده نتونم در برخی مواقع، خب فکر میکنم نوبت شماست. جناب جانباز، حکومت طالبان برای کسب مشروعیت جهانی باید چه کارهای بکنم؟ مشخصا در کابینه باید چه اصلاحات و نوآوری به وجود بیاید؟ شما میدانین که برخی ها مدعی هستند که حتی طالبان مشروعیت داخلی هم ندارن، ادعایی که طالبان همواره رد میکنن.
تشکر جناب احمدی. اول خود قسمت از یک نوبت، امی هر باره که نوبت من میشه، اگر شما نوبت من را به خانم سروش بتین، من قلبا خوش میشم، بخاطر از اینکه اینمی تفاوت خوب بین ما و طالب باید وجود داشته باشه. یک قسمی که پیشتر می کاره کردین، ما باور کنین که قلبا خوش شدم که هر کدر خانم سروش زیاد گپ بزنم، من قلبا احساس آرامش و راحتی میکنم. میخوام سر از این موضوع یک کتاب گپ بزنم که ببینین، اول خو امی گپای عمومی بگویم که زن خو نیمه، اول خو بیشتر از میگن 54% نفوس افغانستان زن است جناب احمدی. یک دوم، در پولو ازی که گپای احساسی و عاطفی است که زن مادر است و زن خواهر است، گپا خواهر است، لیکن زن یک انسان مساوی و حقوق است در جامعه متمدن قرن 21. اصلا چرا باید این سوال مطرح باشد که مؤثریت زن در مدیریت یک نظام مطرح باشد؟ ما بهترین زنها را در افغانستان داشتیم، داریم، که با بهترین تحصیل و مجهز هستند، با بهترین افکار برای تعالی افغانستان و مراتب 1000 بار بهتر از تفکری که آقای کبیر دارد. و ما با تفکر آقای کبیر آشنا هستیم که او بر افغانستان چی کرده و این می خانمه که نمیجه گپ میزنه که ما اصلا نمیشناسمش، لیکن ما احساس میکنم که یک فکر داره بر افغانستان و یک فکر مثبت داره. نقش زن در هر جامعه این ارتباط میگیره که اخلاق مردای از او جامعه چه قسم است. ما اونم قسمی که با برخورد میکنیم با زن اینم قسم اخلاق داریم. جناب احمدی صاحب یک کوتاه سرزی دیگه ای که جامعه بین ملی و در کل چیکارا را باید گروه عجیب و غریب بکنه. خب ببین امی آدم که آمد دیریم که ما امی چیزی که ذبیح الله مجاهد با تمام تمطراق و بگیر و نمان گفت که نظام است و ما امارت داریم و بگیر و نمان داریم، خود تو داری اینمی کبیر آمد باید چند کار عادی رو میکرد. اگر ما راستی اصلاحات انتظار داشتیم و توقع داشتیم و ای در بطن خود کدام اصلاحات میداشت، ای باید حداقل دو سه کار میکرد. یک میگفت که ما میریم به طرف ازی که یک گفتمان عمومی رو با تمام افغانها آغاز میکنیم برای یک ایجاد و تشکیل یک حکومت فراگیر، نه با او غاصبین و فاسدینی که قبلا بودن. قطعا او هدف من نیست، ما با اونا هیچ چیز مشترک ندارم جناب احمدی. یک دو ما میریم به طرف ازی که بریم به طرف باد ازو بریم به طرف انتخابات. او میتونه از مجراهای سنتی که اونمو جرگی ما هست لوی جرگی ما هست، یا بریم به طرف انتخابات یا بریم به طرف یک شورای که یا قبول میکنن به حساب دینی و مذهبی اونمو شورای اهل و حل و عقد بفرمایید، لیکن او باید نمایندگی داشته باشه، او باید نماینده باشه، نماینده مردم افغانستان باشه، نه چند تا ملا از قندهار و از نیمروز و پکتیا و بدخشان و بگیرون اما نخیر، او باید مظهر اراده مردم افغانستان باشه و زیر فشار نباشه. بله. و ملا نباشه و طالب نباشه. یعنی چند گای و یک چیزی که بسیار مهم است ببینید، یک چیز دیگه هم احمدی سرایی است، یا باید روابط خود کت پاکستان تعریف کنند. بله. اگه یا وابستگی نداره این سه کنین یک دو سه این بله. سه قدم یا میور داشتن باز ما فکر میکردیم که انال تغییرات بنیادی شروع شده جامعه بین ملی منطقه فرا منطقه همش تکان میخورد.
بله. با
ما
شما هم با یک نظر دیگه میگیم. جان باز سلامت باشین. خب پرسش اخیر از آقای سعیدی میپرسیم. جناب سعیدی بسیار زیاد تشکر از همسلمندی شما. هم اگر تغییرات و اصلاحات آنچنانی در کابینه طالبان نیاید، چقدر به خود طالبان، به افغانستان و مشخصا مردم عادی زیان خواهد رسید؟ کوتا در چند جمله لطفاً. مایکتان را لطفاً فعال کنین جناب سعیدی، صدای شما را ما نمیشنویم. جناب سعیدی لطفاً مایکتان را فعال کنین چون صدای شما را ما متاسفانه نمیشنویم. خب شما ظاهراً صدای مرا هم نمیشنوین. آقای سعیدی ظاهراً صحبت میکنن بله، اما صدایشان را ما نمیشنویم. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر از شرکت همه شما در این برنامه. برنامه امروز در امواج آزادی در همین جا به پایان رسید. تشکر از حضور دکتر صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. خدا نگهدار.